أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
هل لعن الدائم لعنتهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هشتم بحث اصلیمون تموم شد. ما قائل شدیم که دخول در محل ابتلا شرط فعلیت تکلیف هستش، یعنی تکلیف زمانی بر من مکلف فعلیه که علاوه بر قدرت متعلق تکلیف در محل ابتلای من هم چی باشه؟ داخل باشه. و الا اگر متعلق تکلیف خارج از محل ابتلای من باشه، تکلیف بر من فعلی نمیشه. چرا تکلیف بر من فعلی نمیشه؟ چون چنین خطابی تحصیل حاصله، چنین خطابی مستحجن است عرفاً. پس ما در فعلیت تکلیف علاوه بر عقل و بلوغ و قدرت، دخول در محل ابتلا هم شرط میدونیم. کما افاده شیخون العدم الانصاری و بعد به تبعش دیگر بزرگان. خب پس ما که قائل شدیم دخول در محل ابتلا شرط، حالا اگر یک فقیه و مجتهدی این ادله رو قبول نکرد، برای شک حاصل میشه که آیا دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، از نظر قواعد و اصول باید به چه اصلی رجوع بکنه. پس یک مجتهدیه میگه من شک دارم که دخول در محل ابتلا شرط تکلیف هست یا شرط تکلیف نیست. الان یک ظرف خمری وجود داره مقابل من، یه ظرف خمری وجود داره خونه همسایه، این داخل در محل ابتلایه، اون خارج در محل ابتلایه. من شک دارم که اصلا دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست. اگر دخول در محل ابتلا شرط باشد، الان تکلیف بر من فعلی نمیشه دیگه، چون یک طرفش از محل ابتلا چیه؟ خارج. ولی اگر دخول در محل ابتلا شرط نباشه، نه اونم تکلیف فعلیه، اینم تکلیف فعلیه، تکلیف به گردن من میاد، علم اجمالی منجزه. خب من اگر شک بکنم که آیا برای من دخول در محل ابتلا در تکالیف شرط هست یا شرط نیست، اینجا به چه اصلی باید رجوع بکنیم؟ خب گفتیم این سه تا مقام اینجا بحث باید صورت بگیره، چون شک من یا به نحو شبهه حکمیه، یا به نحو شبهه مفهومیه، یا به نحو شبهه مصداقیه هستش. فعلا مقام اول ما شبهه حکمیه. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم که دخول در محل ابتلا اصلا شرط هست در تکالیف، یا در تکالیف شرط نیست. میدونم عقل و بلوغ و قدرت شرط تکلیفه، نمیدونم دخول در محل ابتلا هم شرط تکالیف هست، حکمش اینه که شرط در تکالیف، یا چنین حکمی در اسلام نداره. خب من اگر در شرطیت یک شیء شک بکنم، بعد چیکار بکنم؟ شک میکنم مثلا در نماز فوره واجب یا واجب نیست، شک میکنم نمیدونم طهارت لازم یا لازم نیست. حالا عملا شک دارم که در تکلیف دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیستش، به چه اصلی باید رجوع بکنیم؟ به اطلاقات باید رجوع بکنیم اینجا، یا به اصول عملیه باید، به اصول لفظیه باید رجوع بکنیم، یا به اصول عملیه؟ به اصل عملی که رجوع بکنیم براعت بر رجوع بکنیم یا احتیاط؟ پس موضوع بحث چی شد؟ شک میکنم که در تکالیف دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست. خب بریم سراغ کلمات اصولیون. مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل ابتدا فرموده ما اینجا به براعت رجوع میکنیم. اگر شک بکنیم که دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، به براعت رجوع میکنیم، به اصل عملی براعت. خب چرا به براعت رجوع میکنیم؟ چون اگر دخول در محل ابتلا شرط باشه، چی میشه؟ من تکلیف دارم یا ندارم؟ اگر دخول در محل ابتلا شرط تکلیف باشه، چون یک طرف از محل ابتلا خارجه، من تکلیف فعلی ندارم. اگر دخول در محل ابتلا شرط نباشه، من الان تکلیف فعلی دارم، چون دو طرف دو تا اجتناب دارم. پس گویا این که من شک میکنم من نه مکلف الان تکلیف فعلی دارم یا ندارم، شک در اصل تکلیفه. شک دارم که یک تکلیف فعلی بر من منجز شده الان، یا تکلیف فعلی بر من منجز. اگر دخول در محل ابتلا شرط باشد، تکلیف بر من فعلی نشد. اگر دخول در محل ابتلا شرط نباشد تکلیف بر من فعلی شده. من مکلف شک میکنم که تکلیف بر من فعلی شده یا نشده، اصالت البراءه میگه تکلیف بر ما فعلی نشده. پس مرحوم شیخ انصاری ابتدا فرموده ما به براءت رجوع میکنیم، بعد مرحوم شیخ انصاری عدول کرده از این حرفش، گفته نه بد نیست که بگیم اینجا به اطلاقات ما رجوع میکنیم. وقتی اطلاق وجود داشته باشه، اصل لفظی ما داشته باشیم، اصالت الاطلاق، دیگه دلیل اجتهادی داریم، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اطلاقات چی میگه؟ اطلاقات نتیجهش برعکسه، میگه شما یک دلیلی داری به نام اجتنب عن الخمر، یک دلیلی داری به نام حرم علیکم المیته. خب نمیدونی این خطابات مشروط شده به دخول در محل ابتلا یا مشروط نشده. مقتضای اطلاقش چیه؟ مولا گفته الخمر حرامه، نگفته که اگر در محل ابتلای تو باشه حرامه. مقتضای اطلاق اینه که دخول در محل ابتلا شرط نیست. مولا مطلق گفته حرم علیکم المیته. حرم علیکم المیته یعنی چی؟ یعنی میته چه محل ابتلای تو باشه چه محل ابتلای تو نباشه، حرم علیکم المیته. مقتضای اطلاق لفظی خطاب چیه؟ که دخول در محل ابتلا شرط نیست. و وقتی دخول در محل ابتلا شرط نباشه چی میشه؟ تکلیف بر من فعلی میشه نمیشه؟ میشه دیگه، چون یک طرف که محل ابتلا، یک طرف محل ابتلا نیست. دخول در محل ابتلا شرط نیست. چرا گفته شرط نیست؟ چون دلیل مطلقه. گفته الخمر حرامه، نگفته خمری که محل ابتلای توی حرامه. گفته المیته تو حرامه، نگفته میته‌ای که محل ابتلای تو باشه حرامه. ما به اطلاق دلیل رجوع میکنیم. چطور ما در فروعات شک در جزئیات و شرطیت به اطلاق سله رجوع میکردیم؟ چی میگفتیم؟ میگفتیم قنوت در نماز شرط نیست، سوره در نماز واجب نیست. الان هم به اطلاق چه دلیل رجوع میکنیم؟ به اطلاق الخمر و حرامان، به اطلاق حرم علیکم المیته رجوع میکنیم. میگیم دخول در محل ابتلا شرط نیست. وقتی دخول در محل ابتلا شرط نباشه، یعنی من الان تکلیف برام چیه؟ فعلیه. نتیجهش این میشه که علم اجمالی منجده و بعد چیکار بکنیم؟ ما احتیاط بکنیم. پس ما باشیم و اطلاقات. میگه اگر شک داره که دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، بعد احتیاط بکنیم. یعنی از دو تا طرف چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم، چه اون طرفی که محل ابتلامون هست، چه اون طرفی که محل ابتلامون نیست. اما اگر دلیل اجتهادی و اطلاق نداشتیم، رجوع میکردیم به براءت، اصل عملی، میگیم شک داریم که تکلیف فعلی دارم یا ندارم، براءت میگفت تکلیف فعلی نداریم. پس نتیجه رجوع به اصالت الاطلاق با نتیجه رجوع به براءت با همدیگه متفاوت میشه. خب عبارت مرحوم شیخ انصاری رو بخونیم. یمکنن یقال عند الشک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب و عدم حسنه الا معلقا، اگر ما شک بکنیم که تکلیف تنجیدی بر ما مطلقه یا نه معلق بر محل ابتلا شده، شک داریم که تکلیف مطلقه یا تکلیف معلق بر ابتلاه، اینجا ممکنه رجوع کنیم به اصل براءت از تکلیف منجز. میگیم شک داریم که تکلیف بر من منجز شده یا نشده، اساس البراءه میگه نه تکلیف بر تو فعلی نشده. کما هو المقرر فی کل ما شک فی کون تکلیف منجزن او معلقن علا امر محقق العدم، هر جا ما شک بکنیم که تکلیف فعلیه یا نه، یک شرطی داره یا نداره، میگه اون شرطش محقق نشده، تکلیف بر ما فعلی نیست. یا تکلیف معلق شده بر یک امری، نمیدونه اون امر محقق شده یا محقق نشده، میگیم نه اون امر محقق نشده، پس تکلیف بر ما فعلی نیستش. پس چه شک داشته باشیم که شرط وجود داره یا وجود نداره، میگیم شرط نیست. یا اگر شرطی هست نمیدونیم شرط محقق شده یا محقق نشده، بعدم میگیم اون شرط محقق نشده. مثلا نمیدونه مثلا حج مقید به استطاعت شده یا نشده، شرطش استطاعت هست یا نیست، در نتیجه شک میکنم که من الان وجوب حج به گردنم اومده یا نیومده، براءت جاری میکنم، میگم نه استطاعت شرط حج نیست، تکلیف به من نیومده. شق دوم عبارت، میدونم استطاعت شرط حجه، نمیدونم استطاعت محقق شده که به من تکلیف واجب بشه یا استطاعت محقق نشده که تکلیف بر من فعلی نشه، میگه اینجا هم به براءت رجوع کن، چون شک داره که تکلیف بر تو فعلی شده یا نشده، چون نمیدونی استطاعت محقق شده یا نشده، بگو نشده و تکلیف بر تو فعلی نیست. پس مرحوم شیخ ابتدا میگه ما به براءت رجوع میکنیم، چون ما شک داریم که دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست که در نتیجه تکلیف بر من فعلی باشه یا نباشه. میگه پس گویا شک داره که تکلیف بر تو فعلی شده یا نشده، بگو نه براءت جاری کن. بگو تکلیف بر تو فعلی، که تکلیف بر من فعلی نشده یعنی چی؟ یعنی دخول در محل ابتلا گویا شرط هست که تکلیف بر من فعلی نشده، براءت اینطوری جاری میکنیم. نمیدونم تکلیف بر من فعلی میشه یا نمیشه، براءت جاری کن، بگو تکلیف بر تو فعلی نشده. الا اینکه اینجا عدول میکنه مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ ابتدا میگه براءت رجوع بکنیم، بعد عدول میکنه، میگه ان هذا لیس اولا من ان یقال، اینی که ما به براءت رجوع بکنیم اولا نیست از اینکه اینطوری بگیم، بگیم ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقتان غیر معلقته. شما شک داره که دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، خطاب به اجتناب از محرمات که مطلقه، گفته الخمره حرامه، گفته المیتتو حرامه. شک داریم که دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، بگو چی؟ بگو شرط نیست، رجوع به اطلاقات کن، بگو دخول در محل ابتلا شرط نیست. نتیجه چی میشه؟ بعد بگی تکلیف فعلیه، بعد احتیاط بکنی. پس مرحوم شیخ انصاری در رسائل این چنین مش کرده، این نظر نهایی مرحوم شیخ اینه که ما بعد چیکار بکنیم؟ بعد به اطلاقات رجوع بکنیم، چون با وجود اطلاق و دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. مرحوم آخوند در کفایه و در حاشیه رسائل ایشون گفته نه، اینجا بعد به اصل عملی رجوع بکنیم. اصل عملی هم چی؟ براءته. چون من شک دارم تکلیف بر من فعلی شده یا نشده، براءت چی میگه؟ میگه نه تکلیف بر تو فعلی نشده. ایشون میگه که نمیتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم، چون اطلاقات گرچه هست ولی مشکل داره، نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم. چون نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه میشه، بر رجوع کنیم به اصل عملی. چرا حالا به نظر مرحوم آخو نمیتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم؟ ایشون دو تا دلیل آورده، یک دلیل در حاشیه و رسائلشون آورده، یک دلیل در متن کفایه آورده. دلیلی که در حاشیه رسائل آورده اینه که گفته شما میخواییم به چی رجوع بکنیم؟ به اطلاق خطابات دیگه، به اطلاق الخمر و حرامان میخواییم رجوع بکنیم، بگه دخول در محل ابتلا شرط نیست. به اطلاق حرم علیکم المیته میخواییم رجوع بکنیم، بگیم دخول در محل ابتلا شرط نیست. ایشون میگه این اطلاقات در مقام بیان نیستن، چون اطلاقات در مقام بیان نیستن ما به اطلاقات نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا اطلاقات در مقام بیان نیستن؟ دقت کنین حرف ایشون رو با دو سه تا عبارت بیان میکنیم. ایشون میگن اطلاق خطابات شرعیه در مقام انشاء حکمه. پس خطابات در مقام چیه؟ انشاء حکمه. دخول در محل ابتلا اگر شرط باشه، شرط چه مرحله ای از حکمه؟ شرط فعلیت و تنجد حکمه. پس خطابات در مقام انشاء، شارع با خطابات شرعیه چیکار میکنه؟ حکم شرعی رو انشاء میکنه. ولی دخول در محل ابتلا اگر شرط باشه، شرط فعلیت و تنجد تکلیفه. شما نمیتونی به خطاباتی که در مقام انشاء تمسک بکنی، بگی یک امری تو مقام تنجد شرط نیست، چون اطلاقات در مقام بیان شرایط تنجد و فعلیت نیستش. پس اطلاقات چون در مقام خطاب انشائیه، شما نمیتونی به خطاب تمسک بکنی، بگی دخول در محل ابتلا در چی شرط نیست؟ در تنجد شرط. اگر دخول در محل ابتلا شرط مقام انشا بود، ما بهش رجوع میکردیم. پس خطابات در محله انشاء حکمه، خطاباتی که در مقام انشاءه نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. برای نفی چی؟ برای نفی شروط مقام فعلیت و تنجد حکم. این یه بیان، این یه بیان داشته باشیم. پس بیان سادشتی شد، خطابات در مقام انشاء حکمه، شما به خطابی که در مقام انشاء حکمه نمیتونید تمسک بکنید، برای نفی شرطیت دخول در محل ابتلا، که دخول در محل ابتلا اگر شرط باشه شرط چه مقامیه؟ مقام فعلیت و تنجز حکم. این یه بیان. بیان دیگه مرحوم آخون که توضیح دادن اینجا اینه که اگر یادتون باشه تو بحث تعبدی و تبسلی علما میگفتن ما یک تقسیمات اولیه واجب داریم، یک تقسیمات ثانویه واجب داریم. پس یک تقسیمات اولیه داریم، یک تقسیمات اولیه واجب یعنی تقسیماتی که به امر ربطی نداره. مثلا ما نماز رو تقسیم میکنیم به نماز با وضو بی وضو، نماز با سوره بی سوره، نماز با رکوع بی رکوع. این تقسیمات رو بهش میگیم تقسیمات اولیه. یعنی چی؟ یعنی به امر نماز ربطی نداره. نماز امر داشته باشه یا نداشته باشه ما میتونیم نماز رو تقسیم بکنیم، نماز با سوره بی سوره، با رکوع بی رکوع، با وضو بی وضو. تقسیمات ثانویه واجب میگن تقسیماتیه که به وجود میاد بعد از امر به واجب. وقتی به نماز امر شد، حالا نماز تقسیم میشه به چی؟ نماز با قصد امر، نماز بدون قصد امر، نماز با علم به امر، نماز به بدون علم به امر. پس ما تقسیمات اولیه داریم، یعنی تقسیماتی که به امر خطاب ربطی نداره. تقسیمات ثانویه داریم، یعنی تقسیماتی که با چی کار داره؟ با امر خطاب ربط داره. خب اطلاقگیری نسبت به چه تقسیماتی صحیحه؟ میگم ما در بحث تعبدی و توسلی تو اصول مفصل بیان کردیم ما زمانی میتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم که شک ما در تقسیمات اولیه باشه. یعنی شک میکنیم در نماز سوره واجبه یا واجب نیست، به سله رجوع میکنیم میگیم سوره واجب نیست. شک میکنیم در نماز رکوع واجبه یا واجب نیست، به سله رجوع میکنیم میگیم رکوع واجب نیست. اما شک میکنیم در نماز قصد قربت واجبه یا واجب نیست، قصد قربت چون تقسیمات ثانویه اشکال دور به وجود میاد، نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم، چون تا خطاب نیاد اصلا تقسیم نمیشه نماد به نماد با قصد قربت و بدونه. پس ما در چه تقسیماتی میتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم؟ تقسیمات اولیه. حالا یه بیان دیگه که برای مرحوم آخون اینجا آوردن اینه که میگن دخول در محل ابتلا و عدم ابتلا این تقسیمات ثانویه، باید خطاب بیاد بعد بفهمیم این خطاب محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من نیست. خب لذا انشاءات که در مقام اصل انشاء حکمه نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم نسبت به تقسیمات ثانویه که دخول در محل ابتلا باشه. پس دخول در محل ابتلا چون جزء تقسیمات ثانویه، چون که ابتلا عدم ابتلا معنا پیدا میکنه موقعی که خطاب باشه، مثل قصد قربته، مثل قصد امره، لذا ما نمیتونیم به اطلاق گیری بکنیم بگیم شک داریم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، بگیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم. به اطلاق خطاب نمیتونیم رجوع بکنیم. پس ما دو تا بیان گفتیم. بیان اول چرا نمیتونیم در شک در شرطیت دخول در محل ابتلا به اطلاق رجوع بکنیم؟ چون اطلاقات ناظر به مقام انشاء حکم هستن، دخول در محل ابتلا شرط فعلیت حکمه. شما نمیتونید به اطلاق در مقام انشاء رجوع بکنید بگید یک شرطی در مقام فعلیت و تنجز شرط نیست. بیان دوم شاید تو جزوه فقط یک اشاره کرده باشیم، توضیح ندادیم. اطلاق گیری نسبت به تقسیمات اولیه صحیحه، دخول در محل ابتلا جزء تقسیمات ثانویه، لذا نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم بگیم دخول در محل ابتلا شرط نیستش. پس اینم عرضم به حضور شما که کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل که ایشون چی میگه؟ میگه به اطلاقات نمیتونیم رجوع بکنیم. پس بعد به چی رجوع بکنیم؟ به اصل عملی که براءت باشه. خب یه خط عبارت ایشون در حاشیه رسائل آوردیم، از همین یه خط دو جور برداشت کردن که ما دو جورشو براتون بیان کردیم. فانه به حکم العقل و العرف، انه یعنی چی؟ یعنی دخول در محل ابتلا به حکم عقل و عرف از شرایط چیه؟ تنجز خطابه، که مرحله تنجز خطاب متأخر از مرتبه انشاء حکمه. فکیفه یرجع به اطلاق وارده در مقام اصل انشاء در دفع چیزی که شک داریم این که در مقام تنجز معتبر یا معتبر نیه. این عبارت بیشتر با کدوم تقریب سازگاری داره؟ همون بیان اول که ما تو جلد هم همین رو توضیح دادیم، ولی برخی ها اون بیان دوم هم اضافه کردن. پس ایشون میگه آقا خطابات در مقام انشاءه، تنجد شرط مقام تنجده. شما اگر شک داری در شرطیت یک چیزی در مقام تنجد که نمیتونی به اطلاق انشایی رجوع بکنی. خب این کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل که ایشون ماحصلش چی میشه؟ ما به اطلاقات نمیتونیم رجوع بکنیم. اطلاق هست یا نیست؟ هست، ولی ما حق رجوع به اطلاق نداریم. نختی اطلاق نباشه، دلیل اجتهادی نباشه، بعد به اصل عملی رجوع کنیم. اصل عملی هم براعته. خب یک تقریب دومی هم در کفایه آوردن، ان شاء الله فردا مطرح می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.